سلام، من یاسمینم و شما دارین به پنجمین اپیزود هراکست گوش میکنید. همینطور که تا الان متوجه شدین، نرگس تو این قسمت همراه ما نیست. راستشو بخواین وارد یه مرحله جدید و خفن از زندگی شده که متاسفانه دیگه نمیتونه مثل سابق کنارمون باشه. امیدوارم هر جا که هست موفق باشه. تو این قسمت اول قراره یه مقدار درباره زنانی صحبت کنیم که خلاف عرف جامعه خودشون پیش رفتن. چون عرف جامعه در زمانهای مختلف متفاوته دیگه و بعد هم یه مسابقه باحال داریم. پس بزن بریم. بیاین از سال 1285 شروع کنیم، وقتی که انقلاب مشروطه پیروز شد و تو مجلس اول نیازهای اولیه زنان به طور کل نادیده گرفته شد. این اتفاق تونست زنان رو از کنج اندرونی به بیرون بفرسته. البته داخل پرانتز بگم، همیشه زنان مبارزی بودن که برای احقاق حق زنان جنگیدن، ولی از این تاریخ به بعد مبارزات خیلی جنبه همگانی گرفت، مثل بیبی مریم بختیار که تو اپیزود سوم دربارش صحبت کردیم. اصلا بریم ببینیم محوریت مطالباتشون چی بوده. یکی آموزش زنان، یکی تغییر قوانین خانواده، حق رأی و البته رفع حجاب. اولین کاری که زنان به دنبال این اتفاق انجام دادن، کدوم اتفاق؟ همون نادیده گرفتن نیازهای زنان توی مجلس اول. تشکیل انجمن آزادی زنان توسط خانم صدیق دولت‌آبادی و دخترای ناصرالدین شاه، یعنی تاج السلطنه و افتخار السلطنه و جمعی از مبلغان مذهبی آمریکایی بود که به طور مخفیانه تشکیل می‌شد، که در نهایت لو رفتن و انجمن منحل شد. ولی اصلا نگران نباشین، کلی انجمن بعد از اون تشکیل شد که حدوداً 1000 تا عضو داشتن و این تازه شروع ماجرا بود. در دوره قاجار تنها امکان سوادآموزی دختران مکتب‌خونه‌هایی بود که تا 7 سالگی به اونها خوندن، نوشتن و قرائت قرآن آموزش میدادن و بعضیاشون هم تو خونه نزد پدرانشون تحصیل میکردن. تو همین سالها بود که نخستین مدرسه های دخترونه هم در ایران راه اندازی شد. یکی از این مدارس به نام دبستان دوشیزگان در سال 1285 توسط بیبی خانم استرابادی تأسیس شد. خدیجه افضل وزیری، دختر بیبی خانم، تعریف کرده که خونه اونا 12 تا اتاق داشته و اتاقهای خالی این خونه مادرش رو به فکر باز کردن مدرسه دختران انداخته. درس خوندن دخترها در اون زمان به قدری عجیب غریب بود که این دبستان رو فاحشه خانه مینامیدن و بارها به اون حمله میشد. اگر میخواین درباره بیبی خانم و دخترش بیشتر بدونید، اپیزود 6 مفشوکست رو حتما گوش بدین که لینکش رو تو شونات این اپیزود میذارم. برخی از تاریخدانان انتشار نخستین مجله زنان در سال 1289 در تهران رو تاریخ آغاز جنبش مستقل زنان در ایران میدانن. دانش هفته‌نامه‌ای بود که توسط خانم دکتر کهال منتشر میشد. هدف اصلیش رو تشویق زنان به علم آموزی قرار داده بود. خب بریم سراغ موضوع بعدی، یعنی تغییر قوانین خانواده. اعتراض به برخی قوانین نابرابر، از جمله آسان بودن طلاق دادن زنان از طرف شوهرانشون، چند زنی مردان، ازدواج اجباری و زود هنگام زنان، از دیگر صداهایی بود که از سوی مدافعان حقوق زن در دوران مشروطه شنیده میشد. همین درد مشترک درخواست تغییر قوانین خانواده رو به درخواست فراطبقاتی تبدیل کرد. در نهایت بعد از کلی اعتراضات و تشکیل انجمن و لایحه بردن به مجلس و البته تلاش‌های مؤثر خانم مهرنگیز منوچهریان، یکی از نخستین فارغ‌التحصیلان زن در رشته حقوق دانشگاه تهران که نخستین زن وکیل و سناتور ایرانی هم بود، در نهایت قانون حمایت از خانواده در سال 1346 تصویب شد. این قانون مواردی مثل طلاق و چند همسری رو منوط به اجازه دادگاه کرد. حالا در مورد حق رأی زنان چه اتفاقی افتاد؟ قانون اساسی مشروطه که زنان رو هم ردیف دیوونه ها و مجرمان و کودکان قرار میداد، اونا رو از حق رأی محروم میکرد. سریق دولت آبادی در سال 1298 نشریه زبان زنان رو در اصفهان منتشر کرد و در آن به طور اختصاصی به دفاع از آموزش و حق رأی زنان پرداخت. در نهایت حکومت وقت تو سال 1341 اعلام کرد که حق رأی زنان به عنوان یکی از مواد انقلاب سفید به همه پرسی گذاشته خواهد شد. فعالان زن به دفتر نخست وزیر رفتن و خواستار حق رأی در همه پرسی شدند. زنان ایرانی پس از 55 سال تلاش برای کسب حق رأی در انتخابات شرکت کردند و 6 زن رو به مجلس فرستادند. این بود خلاصه ای از مطالبات اولیه زنان و ساختار شکنی اونا. نصر انکارش رو تو سال 96 وقتی که دانشجوی طراحی پارچه دانشگاه تهران بود با چاپ روی تیشرت تو کارگاه خودش شروع کرد و برند ماهی رو تأسیس کرد. اولی مجموعش رو با شومیزایی که خودش با چرخ دستی قدیمی مادرش میدوخت ارائه کرد و برای گسترش کارش از خانمای خیاط فامیل کمک گرفت و بعدها با کارگاه های خیاطی همکاری کرد. لباسای ماهی ساده، کاربردی، روزمره و خاص هستند و با علاقه درست میشن. تا فروردین 1400 اگر از سمت هراکست سفارش بدین 10% تخفیف میتونین ازشون بگیرین که البته لینک رو توی شونوت همین اپیزود میذارم. کاری که اون کرد برای خیلی از دخترای هم نسل ما شاید تو خلوتشون یا جمع خانواده یا دوستانشون یه فانتزی محسوب بشد، اما هیچ وقت به دید جدی بهش نگاه نکردیم و تو نطفه خفه شده. پس بریم یه گپی بزنیم با فرنوش جعفری، اولین گزارشگر رسمی فوتبال و فوتسال بانوان کشور. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. سلام فرنوش جان، خوش اومدی. ممنون از اینکه دعوت من رو قبول کردی.
من هم به شما و همه کسایی که پادکست شما رو میشنون سلام میکنم. امیدوارم که روزها و هفته‌های خوبی در انتظارشون باشه. در خدمتم.
اول میخوام از این شروع کنم که یعنی سوال رو بپرسم که نحوه ورودت به حرفه گزارشگری چطوری بوده و اصلا چرا گزارشگری رو انتخاب کردی؟
خدمت ترس کنم که خب من در واقع سال 1387 وارد صدا و سیما شدم به عنوان نویسنده رادیو و در طول زمان این ادامه پیدا کرد. من تبدیل به تهیه کننده رادیو شدم، تو رادیو تلویزیون فعالیت داشتم، همین باعث شد که من یه بیس رسانه‌ای داشته باشم. خب چند سال پیش، سال 1396 بود که در واقع یک توافقی بین صدا و سیمایی که من کار میکردم که مرکز فارس و شهر شیراز هست با اداره کل ورزش جوانان استان صورت گرفت. اونم این که بتونیم مسابقات فوتبال بانوان رو از طریق رادیو گزارش کنیم. خب اون موقع اون توافقی که مدیران کل هر دو سازمان با هم بسته بودن باعث این شد که خب حالا مدیر کل ما بیان و داخل مرکز ما دنبال این بگیره که چه کسی توانایی این رو داره که بحث گزارشگری فوتبال رو هم بر عهده بگیره. و خب همون موقع بود که خب ته صحبتایی که مدیریت و همکارا با هم داشتن، با توجه به اینکه من یکی از معدود نفراتی بودم توی اداره توی سازمانمون که خب هم فوتبال می‌دیدم هم صحبت‌ها و تحلیل‌های فوتبالی داشتیم با همکارامون، به من این پیشنهاد دادن که میتونم این کار رو انجام بدم. هم برام یه چالش خیلی جذاب و جدی بود و هم این که یعنی احساس میکردم میتونم از پسش بر بیام. و خب خدا رو شکر یه تست 1 دقیقه هم از من همون سال گرفتن. یادمه دقیقا 1 دی 1396 بود که من اولین بازی فوتبال بانوان رو از طریق رادیو فارس گزارش کردم و این شروع در واقع راهی بود که تا به امروز اومدم.
فرنوشان، در رابطه با چالش ها صحبت کردی، میخواستم بپرسم که این چالش ها چیا بودن و اصلا خودتو آماده کرده بودی برای چالش ها؟ به خاطر اینکه از اونجا که تقریبا میشه گفت تو اولین نفری بودی که وارد این حوزه شدی، یه جورایی مسیر رو برای نفرات بعد باز کردی و خب قطعا تجربیاتی داشتی که باعث شده افرادی که بخوام بعد تو
وارد این حوزه بشن دیگه لازم نباشه با سختی و چالشایی که مثلا تو باهاشون دست و پنجه نرم کردی روبرو بشن.
آره درست حرفت. ببین اولین چالش واسه من همین بود که اصلا باور کنم میتونم این کار انجام بدم و هم ترسناک بود هم خیلی شیرین بود. من کلا خودم آدمی هستم که دل میدم، یعنی میرم داخل یه ماجرایی، دوست دارم که چیزایی که بقیه امتحان نکردن رو امتحان کنم. خب این حوزه هم یه حوزه‌ای بود که خب تا به حال امتحان نشده بود، هیچ خانومی وارد این کار نشده بود، این اتفاق نشده بود. بوده توی سالیان پیش که مثلا تحت یک حالا اتفاقی، یک فرصی مثلا توی رادیو جوان اتفاق افتاده بود که خانم زهره سادات هاشمی میان و نبود آقایی که گزارش کنه و مانیتور میدن دست ایشون رو میگن گزارش کنه و خلاصه یه نیمه گزارش میکنه بازی استقلال تهران سبای قم رو. اما خب به هم که برای اولین بار به صورت کاملا رسمی و کاملا تو مسیر اداری و سازمانی قرار بود این کار انجام بشه، خیلی ترسناک بود که حالا خوب میشه نمیشه، از پسش برمیام نمیام. بعد مثلا من بسیار نظر آدم ها و متخصص ها برای مهم بود که حالا بقیه چی میگن، آقایون مخصوصا چی میگن، که خب میدونید کلا توی دنیا هم گزارشگری خانم ها خیلی با در واقع عدم پذیرش آقایون مواجه میشه، دوست ندارن صدای خانم ها رو به چند دلیل بشن که حالا بعد تو طول گذاشت با هم صحبت میکنیم. ولی خب این چالش هایی بود که من باش مواجه بودم. اول از همه ترس خودم که بعد بهش غلبه میکردم، تونستم این کار انجام بدم. اما همچنان هنوز هر وقت میخوام یه گذاشت کنم این ترسه و استرسه با هم هست. این بود اولیش. و بعد هم همین پذیرشه بود که خب خدا رو شکر برخلاف تمام دنیا که خانم ها وقتی وارد این حوزه شدن با مخالفت آقایون مواجه شدن، من حداقل تو حوزه اجتماعی و همکارای خودم با مخالفت خاصی روبرو نشدم و همه اتفاقا هم تشویق کردن هم کمک کردن. یعنی آقایون همکار من تو حوزه گزارشگری به شدت به من کمک کردن، راهنمایی کردن، خیلی از آقایون کامنت دادن که آره اینجوری این بهتره، آفرین به تو، باریکلا این راهی که شروع کردی مطمئنن به جای خوب میرسه. خب این خیلی اتفاق خوبی بود و من تونستم خیلی راحت این چالش رو از سر بگذرونم. و حالا در ادامه داریم میریم جلو دیگه، حالا کمی افت و خیز داره، بالاخره یه جاهای مخالفت میشه. من میخواستم وارد یه حوزه بشم گزارشگری فوتبال آقایون که خب شاید در واقع زیاد پذیرفته و پسندیده نبود، مردم پذیرفتن، اما خب بالاخره یک سری محدودیت هایی بود که باعث شد که این اتفاق نیفته. اما به نظرم همون هم تابویی نیست که شکسته نشه و مرزی نیست که نشه ازش رد شد و من امیدوار هستم که این سخت‌ترین چالش هم بتونم ازش عبور کنم و انشالله به یه جای خوبی برسه این کارم.
چه عالی. اتفاقا به نظرم وقتی خانوما میخوان حالا وارد یه حوزه‌ای بشن که کمتر خانمی وارد شده، علاوه بر تلاش خودشون، حمایت‌های آقایون هم خیلی میتونه کارساز باشه. و واقعا کاملا درسته که میگین اتفاقم دور نیست، نزدیک، حالا امسال نشد، ممکنه 5 سال دیگه 10 سال دیگه بالاخره این اتفاق میفته. و اینکه الان تا اونجا که من متوجه شدم مثلا همکار خانم هم نداری دیگه، اصولا همین آقایون هستن که حالا فیدبک میدادن و کمکت میکردن.
نکته رو اضافه کنم، ما توی نمیدونم شما چقدر در جریان هستید، توی رادیو ورزش الان 2 سال هست که ما داریم مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان رو گزارش میکنیم جمعه ها صبح و علاوه بر من 3 تا خانم دیگه هم هستند که دارن گزارش میکنن. یکی از مازندران هست، در واقع کسر اکبر نژاد هست، نیلوفر گودرزی هست و معصومه کیانی که این 2 نفر آخری تهران دارن فعالیت میکنن. بنابراین من 3 تا همکار خوب خانم دیگه هم دارم که دارم فعالیت میکنم، اما من با یک تفاوتی خیلی جدیتر و خب یعنی واقعا به عنوان حرفم قبولش کردم. من اینکه من صرفا روی فوتبال بانوان تمرکز ندارم و دارم دنیای فوتبال آقایون رو هم در واقع پوشش میدم، بازی ها نگاه میکنم، تحلیل میکنم و یکم کار من فراتر از گزارشگری هست. چون الان تو حوزه فوتبال هم گزارشگری میکنم، هم نویسندگی میکنم، هم برنامه سازی میکنم، هم تحلیل و تفسیر میکنم و خب اینا همه چیزایی هست که کمی شاید متمایز کنه کار من رو نسبت به همکاران دیگر. اما تو حوزه گزارشگری من 3 تا همکار خوب دیگه هم دارم که دارن کارشون رو با قوت انجام میدن.
چقدر خوب که همش داره این اتفاق میفته و به تعداد نفر که وارد این حوزه میشن اضافه میشه. میخواستم بپرسم که اصلا کسی که بخواد وارد این حوزه بشه به چه صورت میتونه وارد بشه؟ اول بعد مثلا وارد رادیو تلویزیون بشه، یا اینکه یه راه مستقیمی هم وجود داره، یا یه سری پروسه ها رو عقب بگذرونه بعد حالا وارد این موضوع بشه؟
واقعیتش اینه که حتی همون گزارشگرای آقایی که الان دارن توی تلویزیون و رادیو گزارشگری میکنند هم هیچ دوره آموزشی رو نگذروندن. یعنی اینجوری نیست که من بگم یک کلاس گزارشگری بیرون هست و حالا شما برید اینو آموزش ببینید. آقایون که تکلیفشون کاملا مشخصه دیگه، طرفدار فوتبال هستند، بازی ها دیدن، تمرین کردن، فهمیدن که میتونن این کار انجام بدن، وارد این حوزه شدن. اما اینکه صرفا قرار باشه تو توی رادیو تلویزیون کار کنی بتونی وارد این حوزه بشی، نه، اینم اصلا همچین چیزی نیست. خیلی از همکاران آقا و خانم ما، یا همین خانمایی که من خدمتشون عرض کردم، دو نفرشون اصلا توی صدا و سیما کار نمی‌کنن، شاغل هستن بیرون، اما خب در واقع این استعداد داشتن و معرفی شدن. من حالا نمیدونم اونا چجوری معرفی شدن، اما میدونم که مثلا از احیانا میشه از شبکه‌های تلویزیون‌های اینترنتی شروع کرد، اگه که مثلا یه راهی پیدا کنن کسی رو ببینن که ارتباط در واقع اینستاگرام تو فضای مجازی بتونن بگیرن، با گزارشگرا فایل کارشون رو بفرستن. اینا همه چیزایی هست که خب یعنی راههایی هست که میشه اگه استعداد داشته باشی وارد این حوزه بشی. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، خیلی مهمه که علاقه‌مند باشی به این کار. میدونی مثلا بین خانم‌ها ما چند درصد داریم که اهل تماشای فوتبال باشن؟ اوکی، مثلا میگم ما 40-50 درصد خانم داریم که اهل تماشای فوتبال هستن. از این تعداد چه تعدادی هستند که بر حسب علاقهشون رفتن مطالعه کردن، اصطلاحات رو میشناسن، جایگیری‌ها رو میشناسن، از فوتبال و فوتسال میدونن، بازیکن‌ها رو میشناسن، میدونی چی میگم؟ یعنی میخوام بگم که استعداده که باشه، علاقه و اون در واقع مطالعه هم باشه، اینا همه چیزایی هست که پیش‌برنده هست دیگه، کمک میکنه به اینکه تو بتونی توی این راه بری جلو، موفق بشی. اصلا ناخودآگاه راه برات باز میشه وقتی تمام این فاکتورا رو کنار هم داشته باشی. ناخودآگاه راه برات باز میشه، مسیر رو پیدا می‌کنی.
شما گفتی که این حرفه رو به عنوان شغل اصلیت انتخاب کردی، یه چیزی که خارج از شاید عرف جامعه باشه، و این خیلی خوبه که زودتر این ساختار شکنی انجام میشه و خانم‌ها خیلی راحت‌تر میتونن وارد بشن. می‌خواستم ببینم که برخورد حالا خانواده و دوستان در مواجهه با این اتفاق چی بوده، استقبال کردن از این موضوع.
اول من توی پرانتز یه چیز رو بگم، من میگم شغل و حرفه اصلی این نیست که من کار دیگه ای منبع درآمدی نداشته باشم. نه، شغل اصلی و اساسی من کار در رسانه هست. یعنی من همین الان به عنوان تهیه کننده رادیو قرارداد دارم با سازمان صدا و سیما، برای من یک منبع درآمدی دارم اون سمت که در واقع زندگیم تامین میشه. اما چیزی که هدف اصلیم هست، یعنی من اون بخشی رو که برای کار تو حوزه فوتبال، گزارشگری، تحلیل، تفسیر و حالا نویسندگی گذاشتم، یک بخش بسیار زیادی فراتر از اون کاری هست که من کار اداری مشغول بهش هستم. یعنی مثلا اگر من هلوش 6 تا 7 ساعت رو توی محیط اداری مشغول کار هستم، دیگه بقیه روزم رو دارم درباره فوتبال مینویسم و مطالعه میکنم و گزارش نگاه میکنم. یعنی همه این چیزا. این که میگم شغل اصلی به این دلیل که یک تایم بسیار زیادی از منو میبره و هنوز به مرحله درآمدزایی اونجوری که خودم دلم میخواد که بتونم به عنوان یک شغل مستقل روش حساب کنم نرسیده، که مطمئن هستم حالا این هرچی جلوتر به آدم شناخته شده تر بشه، بیشتر بهش اعتماد بشه، این تبدیل به همون در که خودم دلم میخواد هم میتونه بشه. خب اما اینکه حالا خانواده و دوستان چه برخوردی داشتن، نه 100% پدر مادر من موافق بودن، چون علاقه منو به فوتبال میدونستن، الان خیلی همراهی میکنم. بالاخره من یک تایم بسیار بالای از روز رو اختصاص دادم به این اتفاق، و شاید دیدی برای دوستای حتی خانواده شد خیلی عجیب باشه یه دختر، یعنی من فوتبالی نیست که نبینم، از که میام خونه از هر ساعت که فوتبال شروع بشه شده به اندازه یه هایلایت، شده به اندازه یه نیمه، 10 دقیقه رو بعد بازی رو من حتما میبینم که حال هوا فضا بیاد دستم، خیلی چیزا رو فراموشم، گزارش‌ها رو بشنوم. ببینم مثلا بچه‌ای که همرد و همکار هستیم با هم دیگه، مثلا ضعیف‌ترین گزارش‌ها رو هم حتی بازی‌ها رو هم چه جور گزارش می‌کنن. روی این حساب یه تایم بسیار بالایی از وقتی که با خانواده من سپری شد من پای فوتبال هستم، یا سرم توی گوشیم هست، دارم اطلاعات رو میخونم، مقاله ها رو میخونم و اینها، یا پای لپتاپ نشستم دارم تایپ میکنم و خدا رو شکر کنار اومدن، چون میدونن یه هدفی هست که من بهش علاقمندم، هم دارم براش تلاش میکنم و وقتی میبینن نحوه ارتباطات منو با آدم ها میبینن، یعنی میبینن که خب من با تیم های خیلی خوبی جوین شدم، لینک شدم، داریم با هم کار میکنیم، آدم هایی که خب در سطح یک این حوزه هستن مدام دارن تشویق میکنن، راهکار میدن. ولی یه بودی نباش، اینا فرانتز بکنم که دوستای من خیلی تاکید بر اینه که یه بودی نباش، نشه که همه زندگی بشه این. اما من احساس میکنم در حال حاضر یه جایی هستم از کارم که باید فعلا تمام تمرکزمو بذارم روی این، یه حد نصاب خیلی خوب برسم و بعد اون وقت ذهنمو پراکنده مسائل دیگه کنم.
آره دیگه، هی تمرین و تحقیق و همه ایناست که در نهایت یه جوابی میده دیگه. حالا بخوایم یه ذره جسته گریخته بریم سراغش که حالا آنچنان اون نتیجه دلخواهو در واقع شاید نگیریم. خب خیلی هم جالب و عجیب، مثلا نمیدونستم، اصلا من نمیدونستم که همچین شخصی هم وجود داره، خانوم، چون من تا اسم فوتبال می آوردم بیشتر یاد آقایون می افتادم. و چقدر عالی که ما کم کم داریم توی ایران هم وارد این حوزه ها میشیم. فرنوشان به نظرت اگر صحبتی یا حرفی برای کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن یا اصلا میخوان یه شغل انتخاب کنن که شاید حالا خانمی فعلا واردش نشده ولی خب واقعا بهش علاقه‌مندن و دوست دارن تو حوزه فعالیت کنن، چیه؟ یعنی صحبتی حرف باشون داری؟ خوشحال میشم که بشنوم.
ببین من یه چیز رو خیلی بهش عقیده دارم توی زندگیم، همیشه هم نه فقط حالا توی این حوزه‌ای که دارم کار میکنم، همیشه بهش اعتقاد داشتم، دنبالش رفتم، هیچ وقت من آرام و قرار تو زندگیم نداشتم. یعنی همیشه دوستان بهم میگن تو کی بالاخره به آرامش میرسی؟ و همیشه احساس میکنم یه جایی هست که من نرسیدم بهش، یه کاری هست که نکردم که بعد انجامش بدم. و در جواب دوستانم هم همین میگم من میخوام حداقل 30 سال دیگه وقتی به گذشته خودم نگاه میکنم، وقتی عقب برمیگردم، افسوس اینو نخورم که میتونستم این کارو بکنم و انجام ندادم. برای تو دل هر چیزی میرم نترسید. و من همیشه دوستان میگم فرنش تو خیلی سختی کشیدی و پس همش، یعنی هر اتفاق ناگوار و ناخوشایند که بر من میفته میگم ببین تو بزرگتر از ایناشو هم رد کردی. یا من تو همین جریان قصه فوتبال یک سری اتفاقاتی توی گذشته کردی بر من افتاده که شاید در توان و تحمل هر کسی نباشه. بالاخره یک مثلا اتفاق بزرگی میخواسته بیفته که در واقع پروپاگاندای رسانه‌ای پشتش، نه توی کشورمون، خارج از کشور، و تو حالا به جای اینکه حمایتش در میزان اتهام هم قرار میگیری و بعد بری پاسخ خوب باشی به خیلی از جاها که چرا، چی شد و چجوری. و خب خیلی فشار خیلی عجیب و غریبی هست. اما من میگم که نترسید، برید جلو. بالاخره تو وقتی مسیر، خدا یه راهی رو پیش روی آدم میذاره، من میگم خدا پیش روی من یه همچین راهی رو گذاشته، خودش هم عبورت میده از همه سختی ها و مشکلات. اینکه اگه میخواید یه حوزه رو علاقمند هستید، میخواید واردش بشید، توکل کنید، دل بسپارید به خدا. قبل از اون که بخواید واردش بشید، حتما به این فکر کنید که این مسیری که دارید میرید منطقی هست. یه موقع مثلا یه چیز دیوونه بازی هست، یعنی یه چیز نشدنی، یه کار خطرناک، یه چیز اشتباه، میدونید؟ اینا مثلا توصیه نمیکنم که آدم دل بزنه و بره واردش بشه. نه، اگه مسیری مسیر عقلانی هست، اما شما قرار برای اولین بار انجامش بدید، برید، دل برید به خدا، انجامش بدید و پیش برید. مطمئن باشید توی سخت‌ترین بزنگاه‌ها همون کسی که راه جلو شما باز کرده، همون هم از سختی‌ها عبورتون میده. فقط توکلتون و چشمتون به خدا باشه، مطمئن باشید. تلاش هم کنید، تلاش هم خیلی مهمه، یعنی پشت توکل به خدا اون پشت داره. اینکه اگه شکست خوردید، سنگ جلوی راهتون افتاد، ناامید نشید، با صبوری دارید اون سنگو، یا منتظر باشید خدا کمکتون کنه اون سنگو بردارید برید جلو. مطمئن باشید رای پشت کار شما هم توش باشه، در نهایت به یه اتفاق خیلی خوب ختم میشه.
خیلی عمالی، ممنون از صحبتات. واقعا من خودم به شخص استفاده کردم و ممنون از وقتی که اختصاص دادی به پادکست ما.
من متشکرم از شما. رای که شما هم انتخاب کرد خیلی یگانه و ویژه هست، داری درباره خانم هایی که توی راه های سخت هستن برنامه سازی میکنید، پس شما خیلی محکم ادامه بدید.
ممنونم عزیزم، بازم میگم لطف کردی،
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربونت، ممنونم، فعلا خداحافظ.
وقتتون بخیر، قربون شما، خداحافظ.
حالا اگر بخوام اصلا درباره ورود خودم به اجتماع و بازار کار بگم، از اینجا شروع شد که من ترم دوم دانشگاه بودم و مامانم به شدت از دستم کلافه شده بود، چون تو خونه همش غر می‌زدم و نمیتونستم شرایطو اصلا تحمل کنم، چون قبلش یه شغل فول تایم داشتم، یعنی مدرسه رفتن. مامانم به بابام گفتش که ببین اینو فقط از جلوی چشمای من دورش کن و ببرش سر کار، و من به همین راحتی پیش پدرم استخدام شدم. ولی فقط ورود بهش آسون بود. اگر بخوام درباره ماجرای خودم و بابام بگم که باید کتاب بنویسم. در هر صورت ورود به اجتماع یه سری سختی‌ها داره و اینو همه احساس می‌کنن. بالاخره شرایط جدید و تعهد به کار و اینا و البته برخوردهایی که آدم ممکنه تو محیط کار ببینه و نتونه بابتش کاری بکنه، و از طرف دیگه برخلاف چیزی که انتظار میره با وجود پدرم شرایط بر من چند برابر سخت‌تر شد، و اینکه خب همزمان درس هم می‌خوندن. اگه بخوام مثلا درباره نحوه مرخصی گرفتنم بگم، خب من یه روز و نیم می‌رفتم دانشگاه. به جز این که از حقوقم این موضوع کسر می شد، اگر اون نیم روز رو من به جای 12:40 می اومدم، کل روز حساب می شد و کل روز دوباره از حقوق من کسر می شد. در روی موضوع دیگه، مثلا صبح اینجوری نبود که من بخوام با پدرم برم سر کار. بعد زودتر از پدرم پا میشدم و میرفتم سر کار. حتی اگه روش میشد مطمئنم گفت برگشتنم خودت برگرد. در روی آداب کارم بگم، از راه رفتن، حرف زدن، مدل وایسادن، به همه چیزایی من گیر میداد. اون موقع زیاد درکش نمی‌کردم، ولی الان متوجه میشم اینا لازمه یه شاید ورود به کار بوده. میتونم بگم یک سال اول کلا خون و خون ریزی بود فقط، و خدا به خیر کرد که بالاخره تموم شد و من جا افتادم. و این چیزی بود که میخواستم از تجربه خودم درباره ورود به اجتماع بگم. و در نهایت ممنون از اینکه تا اینجا همراه ما بودین. اگر این اپیزود رو دوست داشتین به دوستاتون معرفی کنین، و طبق روال همیشه اگر نقد یا پیشنهادی داشتین خوشحال میشم از طریق کامنت گذاشتن توی کست باکس یا دایرکت اینستاگرام و توییتر با من در میون بذارین. شب و روزتون خوش و خدافظ.